صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
کیست که بتواند بزرگی و جلال و جبروت خدا یکتا و قادر مطلق را بیابد؟ و کیست که او را میتواند بشناسد؟ آیا ای انسان، تو عمق‌های خدا را میتوانی دریافت کنی؟ و یا به کنه قادر مطلق دست یابی و ذات او را بیابی؟ خدا به طریق اسرار آمیزی در زندگی بشر آشکار است و اعمال عجیب و عظیم را انجام می دهد. جا پای او در دریاها و دست های او در آسمان ها آشکار است. او قادر مطلق است، او خالق است. ای خدای قادر مطلق، اعتراف می کنیم که وقتی از مقصود و هدف زندگی من قفلت ورزیده و دور شویم، از اراده و خواست تو نیز جدا شده و در خطا و ناراستی می افتیم. ما را یاری بده که در لحظات که ضعیف هستیم و ناتوان، هرگز نسبت به حضور پر جلالت، نسبت به محبت و همراهیت شک نورزیم، بلکه با ایمان به تو چشمان خود را برافراشته و به سوی منجی خود عیسی مسیح زنده پیش برویم. زیرا اوست تنها امید و شفیع و حیات دهنده ما و تنها نور حقیقت و تنها امید و هدف و مقصود زندگی. بار الها، اکنون که به حضور تو آمده ایم، استدعا داریم که ما را با حضورت زنده ساز و کلام مقدست را بر ما آشکار گردانده و با ما سخن بگو تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح، منجی و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. عیسی مسیح، منجی و شفیع زنده بشریت، در ایامی که جسم پوشیده و در زمین ساکن بود و بشارت انجیل را به سمع مردم می‌رسانید، ادعاهای بسیار استثنایی و منحصر به فرد نمود. ادعاهایی که بر مقام و سمت و بزرگی و هدف از آمدن شهادت داده و او را به عنوان یگان منجی و حیات دهنده بشر و مظهر خدای تعالی معرفی نمود. در فصل پنجم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول، از آیات 18 الی 28 ادعا می کند که او یگان عطا کننده حیات ابدی است و همچنین داور عادل می باشد و اینکه خدا در روز معاد داوری انسانها را به دست او سپرده است و همه انسانها به حضور او آمده و او تک تک بشر را داوری خواهد کرد. اوست تنها که قادر است به انسانها بخشش گناه را عطا کند، زیرا خدا به او این قدرت و اختیار را عطا کرده است. و سپس برای اثبات ادعاهای خود برخلاف بسیاری از مردم شاهد می آورد، دلیل و برهان می آورد و ثابت می کند که آنچه که می گوید و آنچه که ادعا می کند حقیقت محض است و مورد تایید خدای یکتا و موافق و همراه با اراده خداوند مهربان است. یکی از بهترین دلیل و گواه بر ادعای هر کسی دوستان عزیز همانا اعمال شخص می باشد، یعنی ثمره اعمال و افکار بشر. و عیسی مسیح اکثراً به کسانی که نسبت به ادعاها و مقامهای او مشکوک بودند و وقتی که مسیح مثلا می گفت من نور حیات هستم به آن شک می ورزیدند، می فرمود به اعمال من نگاه کنید، به کارهایی که من می کنم توجه داشته باشید، این کارهای من این واقعیتها را به اثبات می رسونه. زیرا اگر دروغ می گویم خداوند هرگز قدرت عطا نمی کنه تا کارهایی که فقط مختص به خود خداونده انجام بدهم و یا آشکار سازم. وقتی او ادعا می کرد که حیات دهنده بشر است، برای اثبات گفتار و ادعایش دوستان عزیز با قدرت خدا مردگان را زنده می کرد. و همانطور که می دانیم بخشش حیات مختص به خداوند است و هر که این کار را می کند خدا با او و همراه او می باشد. راستی دوست من، آیا من و شما جرأت داریم چنین حرفی رو بزنیم که به اعمال من نگاه کنیم؟ در ادامه مطالعه انجیل مقدس در فصل ششم ما با یکی دیگر از این ادعاهای استثنایی عیسی مسیح که برتری و بزرگی و یگان منجی بودن او را به اثبات می رساند روبرو می شویم. ادعایی که عملاً عیسی مسیح نه فقط آن را بیان می کنه بلکه به اثبات می رسونه. یعنی با انجام معجزه‌ای حقانیت گفتار و ادعایش را ثابت می کنه تا هیچ شک و تردیدی برای حق جویان و طالبان خدا جا نگذارد. عیسی مسیح می فرماید من نان حیات هستم. من نان حیات هستم. یعنی من عامل زندگی ابدی و جاودان هستم. حالا برای اینکه این ادعا را به اثبات برساند معجزه می کند که به تغذیه 5000 نفر معروف است و هر 4 رسول مسیح آن را برای ما بازگو کردند که البته نشان اهمیت این واقعه می باشد. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل ششم بگشایید تا از آیه 1-14 که این معجزه را برای ما بازگو می کند با هم بخوانیم و در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید انجیل مقدس رو داشته باشید، ما ازتون دعوت میکنیم که برامون نامه بنویسید تا ما کلام خدا رو براتون تهیه کنیم و ارسال بداریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. به کلام خدا گوش کنید که زندگی و تعلیمات و کارهای عیسی مسیح رو برای ما ابراز میدارد. میفرماید و بعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیل که دریای تبریه باشد رفت. و جمع کثیر از عقب او آمدند زیرا آن معجزاتی را که به مریضان می‌نمود می‌دیدند. آنگاه عیسی به کوهی برآمد با شاگردان خود در آنجا بنشست و فصح که عید یهود باشد نزدیک بود. پس عیسی چشمان خود را بالا انداخته دید که جمع کثیر به طرف او می‌آیند. به فیلیپوس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ و این را از روی امتحان به او گفت زیرا خود می دانست که چه باید کرد. فیلیپوس او را جواب داد که ای استاد 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند. یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمعون باشد وی را گفت در اینجا پسری است که 5 نان و 2 ماهی دارد ولیکن این از برای این گروه چه می شود؟ عیسی گفت مردم را بنشانید و در آن مکان گیاه بسیار بود و آن گروه قریب به 5000 مرد بودند که نشستند. عیسی نانها را گرفته و شکر نمود، پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند و همچنین از 2 ماهی نیز به قدری که خواستند و چون سیر شدند به شاگردان خود فرمود پاره های باقی مانده را جمع کنید تا چیزی ضایع نشود. پس جمع کردند و از پاره های 5 نو جو که از خورندگان زیاد آمده بود 12 سبد پر کردند. و چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند گفتند که البته این همان نبی است که باید در جهان بیاید. معجزه‌ای که در اینجا از آن سخن گفته، همونطوری که عرض کردم، از آن جهت حضرت یوحنا آن را بیان می‌دارد تا ادعای عیسی مسیح را مبنی بر این که او عطا کننده غذای روح و نان حیات است را به همه ما ثابت کند. در آیه اول می‌گوید و بعد از آن، که البته اشاره به معجزه و ادعاهای عیسی مسیح است که در فصل پنجم شده است، عیسی مسیح به آن سوی دریاچه جلیل می‌رود. مطابق آیه دو، مردم از آن جهت به دنبال عیسی رفتن که خودشون شاهد معجزات بسیاری، مخصوصاً شفای مریضان به دست متبارک و توانای عیسی مسیح بودن. پس به دنبال مسیح میرن زیرا کنجکاو بودن و یا میخواستن دوباره ببینن که مسیح چگونه مریضان رو شفا میبخشه و یا خودشون مریض بودن و طالب شفا. در آن سوی دریاچه جلیل و یا دریاچه تبریه، دشت وسیع و تپه‌های سرسبزی بودند که مسیح بر بالای یکی از این تپه‌ها میره و مردم را با پیام آسمانیش تعلیم می‌دهد و اشتیاق روحانی آنها را برآورده کرده و روح‌های تشنه و گرسنه آنها را سیراب می‌نماید. ساعت‌ها می‌گذرد. مردم آنقدر محو تعلیم و قدرت او بودند که حتی گرسنگی سبب نشد که مسیح را ترک کنند. حضرت متی می‌گوید با نزدیک شدن غروب مسیح اراده می کند که نیاز جسمانی آنان را برطرف کند. در آیات 5 الی 7 عیسی مسیح از فیلیپوس، یکی از رسولان خود، سوال می کند که از کجا نان برای این جماعت عظیم بخریم؟ و در آیه 6 صریحاً می فرماید که مسیح منظور خاصی از این سوال داشت. نه اینکه اون نمی دانست و یا قدرت نداشت کاری بکنه، بلکه منظور خاصی از این سوال داشت. راستی مقصود مسیح از این سوال چه بود؟ چرا او از فیلیپوس پرسید که از کجا نان بخرن؟ دلیل آن واضح است، زیرا او میخواست شاگردان خود را در خوراک دادن به این جماعت شریک سازه و همچنین ایمان فیلیپوس را نیز آزمایش کند. مسلماً مسیح نیازی به پند و اندرز و یا راهنمایی شاگردان خودش نبود، زیرا میدانست که برای تهیه نان چه باید کرد. ولی مانند پدری که کودکان خردسال خود را تعلیم می‌دهد و آنها را در بردن بار گرانی به مدد و یاری می‌طلبد، عیسی نیز شاگردان خود را به مدد خود خوانده و بدین وسیله ایمان و محبت آنها را نسبت به دیگران می‌آزماید. فیلیپوس از روی درستکاری و آنچه که در دل داشت به عیسی مسیح پاسخ می‌دهد، یعنی میگوید که برای خوراک دادن به این گروه هیچ امیدی در خود سراغ ندارد. او فراموش کرده بود که عیسی همان است که 2 سال پیش در قانای جلیل آب را مبدل به شراب کرده بود و اکنون قادر است معجزه‌ای هم برای نان بکند. پس برای فیلیپوس و دیگر شاگردان لازم شد که همیشه بیاد داشته باشند که آنچه در نزد بشر غیر ممکن است، در نزد خدا امکان پذیر می باشد. آنچی که برای بشر غیر ممکن است، در نزد خدا امکان پذیر است. و برای کسی که ایمان به خداوند دارد، در واقع همه چیز در دایره امکان واقع است. برای کسی که ایمان به خدا دارد، همه چیز در دایره امکان واقع است. در آیه 8 و 9 می‌بینیم که اندریاس جلو آمده و اطلاعاتی را که راجع به خوراک بود بیان می‌کند. و به استاد خود میگوید که پسری هست که 5 نان جو داره و همچنین 2 ماهی داره. حالا شاید خود اندریاس هم نمیدانست که چرا این حرف را میزنه. شاید تنها قضایی بود که او دیده بود و شاید او ایمان داشت که مسیح با انجام معجزه میتونه این نانها را تکثیر کنه. حالا او منتظر بود ببیند که عیسی مسیح چه جوابی میدهد. و سرانجام این جملات را از مولا و خداوند خود شنید که فرمود مردم را بنشانید. مردم را بنشانید و نانها را نزد مسیح آوردند. در انجیل مرقس آمده است که جماعت در گروه های 150 نشستند و عیسی آن 5 نان جو و 2 ماهی را گرفت و در برابر همه مردم، دقت کنید دوستان، در برابر همه مردم اول به آسمان نظر می افکند و خدا را شکر می کنه، دعا می کنه و بعد نان را پاره می کنه و برکت می ده و در بین جماعت تقسیم نمود و نان توسط او و شاگردانش در بین مردم تقسیم شد و همه خوردند و همه سیر شدند و حتی غذا باقی ماند. خدا آن 5 نان و 2 ماهی را در حین دعا و ستایش برکت داد، به طوری که همه مردم از آن خورده و سیر شدند و سپس برای اینکه نعمت خدا پایمال نشود، عیسی مسیح، دقت کنید دوستان، عیسی مسیح امر میکنه که شاگردانش پاره نانها یا باقی مانده ها را جمع کنند و آنان 12 زنبیل را پر میکنند. و دوستان عزیز، عیسی مسیح با روح سخاوت بخش خود مهمانان عزیز را که طالب شنیدن پیام ملکوتی بودند پذیرایی میکنه و از همه مهمتر شاگردانش دریافتند که ناچیز بودن هر وسیله‌ای در دست عیسی مسیح میتواند به مهمترین و اساسی ترین چیز مبدل گردد و هیچ چیز در نظر خدا غیر ممکن نیست. و همچنین اینجا ریشه آداب رسوم خوب ما ایرانیان است که وقتی میبینیم یه تیکه نانی تو کوچه و بازار افتاده، نمیخوایم اون پایمال بشه، بلکه تیکه نان را برمیداریم و معمولا حتی آن را میبوسیم و در کنار میگذاریم که پایمال نشه. این از تعلیم انجیل آمده است که عیسی مسیح امر کرد که پاره های نان را جمع کنند تا پایمال نشود. دوستان عزیز، وقتی که این معجزه معروف را مطالعه می کنیم و در اصطلاحاتی که در آن به کار برده شده است توجه کنیم، فوراً اصطلاحاتی که در مورد اشیاء ربانی یا شام آخری که عیسی مسیح با شاگردان خود صرف کرد را به یاد می آوریم، زیرا دارای وجه مشترک بسیار می باشند. عیسی مسیح در این دو واقعه نان را گرفت و شکر نموده آن را پاره کرد و به شاگردان خود می ده. و چنین برمی آید که این واقعه خود یک نوع پیشگویی از اشیاء ربانی بود. همچنین همونطور که در اشیاء ربانی اعلام می دارد که این اشیاء نشان حیات جدید و زندگی ابدی است، در دنبال آیات این فصل عیسی مسیح اعلام می دارد که او آن نان حیات و آن عامل زندگی ابدی می باشد و خودش به مردم اعلام می دارد که من نان حیات هستم. عیسی این معجزه خدایی را با قدرت خدا انجام می دهد و برای جلال نام خدا، نه اینکه برای اینکه اسم خودش معروف بشه و یا پیروان فقط دنبال او باشند. در آیه 14 هم عکس العمل مردم را در قبال این معجزه عظیم ملاحظه می کنیم. این معجزه مسیح تأثیر بسیار عمیقی در مردم به جا می گذارد، زیرا خودشون شاهد بودند که چگونه مسیح در این صحرا با 5 نان و 2 ماهی بیش از 5000 نفر را نان داده بود و سیر کرده بود. چه بسا بسیاری از آنان واقع سفر اجدادشون در بیابان سینا و اعطای نان از آسمان را در زمان موسی به خاطر آورده و بیاد آوردن که چگونه موسی در بیابان به قوم نان از آسمان عطا کرد و حالا عیسی مسیح نیز همین کار را می کند. از خودشون سوال کردن که راستی آیا این مرد، یعنی عیسی که در این بیابان ما را خوراک داد، مثل خود موسی نیست؟ آیا این آن نبی نیست که موسی در کتاب تثنیه از تورات پیشبینی کرده که خواهد آمد؟ آیا انبیا پیشگویی نکرده بودند که به هنگام ظهور مسیح وفور نعمت خواهد بود؟ آیا برکت یافتن و ازدیاد شگفت انگیز نان دلیلی نبود که روزهای مسیح موعود فرا رسیده و این عیسی همان مسیح موعود می باشد؟ ظاهر امر چنین می نماید که خیلی ها در آن روز به عیسی مسیح ایمان آوردند و خیلی از مردم ایمان پیدا کردند که عیسی همان مسیح موعود است و این همان راهنما و پیشوایی است که آنها می خواستند. این آیت، یعنی معجزه نان، برای تمام کسانی که از آن خوردن کافی بود که ثابت کند عیسی همان کسی است که آنها انتظار او را می کشیدند. بالاخره همان نوع معجزه ای را که آنها انتظار داشتند به جا آورده. این همان راهنما و پیشوایی بود که آنها می خواستند، یعنی کسی که بتواند قشون آنها را در بیابان نان بدهد، کسی که بتواند تحت راهنمایی و پیشواییش بر تمام دشمنان خود، مخصوصا رومیان که کشور یهود را تسخیر کرده بود، غلبه شوند. و بدین ترتیب به طور ناگهان در افکار مردم نقشه‌ای طرح شد و موقع آن فرا رسیده بود که این نقششون رو طرح کنند، اجرا کنند. آنها به عیسی پرقدرت احتیاج داشتند تا در اجرای نقششون کمکشون کنه. او همان کسی است که شایستگی سلطنت بر آنها را داره. چرا؟ چون می‌دانستند مسیح بر تخت طاووت نشسته و بر اورشلیم سلطنت خواهد کرد. پس به این امید که مسیح دعوت پیشوایی آنان را خواهد پذیرفت، آماده شدند که از مسیح دعوت کنند که پادشاه آنها بشه. از آیه 15 می‌بینیم که شاگردان مسیح نیز از این نقشه اطلاع یافته و قلباً طرفدار آن بودند. از خدا می‌خواستند که مسیح پادشاه اسرائیل بشه، چون به هر حال اون وقت خودشون به یک مقامی می رسیدن. اما وقتی عیسی فهمید که قصد مردم چیه، برخلاف انسانها که آرزوی مقام و رهبری بودن را دارن، مسیح با عجله و شتاب در صدد اقدام برآمد تا نقشه آنها را به هم بزند و همین کار هم کرد. چرا؟ چون دوستان عزیز، عیسی مسیح برای کار بسیار مهمی آمده بود، نه فقط برای پادشاهی، بلکه او برای نجات بشر از گناه و اعطای زندگی حقیقی به این جهان آمده بود و نه مقام پرستی و نه سلطنت دنیوی. او برای اینکه از دست مردم خلاص بشه و او را پادشاه نکنن، با شاگردانش از آن منطقه جدا میشن و اول شاگردانش را به آن سوی دریاچه میفرسته و خود با قدرتی که در حقیقت شاهانه بود به مردم فرمود که بروند، زیرا که او طالب پادشاهی این دنیا نمی باشد. مردم هم مطیع او می شوند و از او اطاعت می کنند و آن وقت خود عیسی مسیح برای عبادت با خداوند یکتا و پدر آسمانی بر تپه برآمده و با خدای خود به خلوت می ایستد و به راز و نیاز می پردازد. کلام خدا نشان می دهد که عیسی مسیح غالب شبها را در دعا به سر می برد و با خدای یکتا به صحبت و گفتگو می پرداخت. از آیه 16 الی 21 حضرت یوحنا به واقعی بسیار عجیبی که پس از این معجزه رخ داده اشاره میکنه و آن راه رفتن عیسی مسیح بر روی دریاچه جلیل است. دوستان عزیز، در این معجزه آسمانی نیز باز قدرت استثنایی خدا را میبینیم که در عیسی مسیح آشکار میشه و آن اینه که عیسی مسیح بر امواج نیز مسلط بود، بر عالم طبیعت حکمرانی میکرد و طبیعت به فرمان او منتظر بودن. اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و شما را با این معجزه استثنایی آشنا سازم و از شما میخوام که در این مورد فکر کنید و ببینید که آیا واقعا جز خداوند کسی میتونه این چنین معجزه‌ای را انجام بده یا نه. میفرماید: و اما چون عیسی دانست که مردم میخواهند بیایند و او را به زور برده پادشاه سازند، باز تنها بر کوه برآمده و به دعا پرداخت. و چون شام شد، شاگردانش به جانب دریا پایین رفتند و به کشتی سوار شده به آن طرف دریا به کفرناهم روانه شدند. و چون تاریک شد، عیسی هنوز نزد ایشان نیامده بود و دریا به واسطه وزیدن باد شدید به تلاطم آمد. پس وقتی که قریب 25 یا 30 تیر پرتاب رانده بودند، عیسی را دیدند که به روی دریا خرامان شده نزد کشتی می آمد. پس ترسیدند، اما عیسی به دیشان گفت: من هستم، نترسید. و چون می خواستند او را در کشتی بیاورند، در ساعت کشتی به آن زمینی که آزمان بود رسید. دوستان عزیز، در این آیات می بینیم وقتی عیسی در کوه به تنهایی دعا می کرد، شاگردانش مطابق فرمان استاد خود به سوی آن دریاچه حرکت می کنند. دریاچه جلیل پایین تر از سطح دریا و در فرو رفتگی تپه ها واقع شده و تنگناهای بین تپه ها به صورت تونل هایی وزش باد را به سمت دریاچه هدایت می کنن. از این گذشته به علت عمق نسبتاً کم دریاچه، بادهای ناگهانی شروع به وزش می کردن و ماهیگیران را به وحشت می انداختن. آنها قایقرانان مجربی بودند و اوضاع جوی را خوب تشخیص می دادن. اما عدم حضور عیسی مسیح مسلماً باعث دلسردی آنها شده بود. هوا تاریک بود و قایق آنها دستخوش امواج گردیده بود و قلب شاگردان نیز متلاطم بود. آنها با زحمت زیاد زورق خود را تا حدود نیمه راه دریاچه راندند و حدود 6 کیلومتر از ساحل دور شده بودند که تقریباً تمام شب را ناچار با امواج دریا به جنگ می‌پردازند. با نزدیک شدن طلوع آفتاب از دور متوجه شدند که کسی به طرف آنها می آید. او مسیح بود. مسیح می آمد تا آنها را نجات بدهد. او تقریبا تمام شب را در دعا با پدر آسمانی خود به سر برده بود و حالا با دلی پر از محبت به سوی شاگردانش می آد. شاگردانش اول خیال کردند که شبحی می بینند، ولی مسیح با بیان جملات تسلی بخش آرامی به آنها عطا می کند و می گوید: نترسید، من هستم. آنگاه با کمال خوشحالی سفر خود را به پایان می رسانند. طوفان امواج مبدل به آرامی و شب مبدل به روز گردید. و از همه مهمتر، شاگردانش با معجزه‌ای روبرو شدند که زندگی آنها را تکان داده بود. زیرا دیده بودند که مسیح و منجی آنها بر دریا راه می رود. دیده بودند که بر طبیعت نفوذ دارد و طبیعت و قانون آنان را در اختیار دارد. دیده بودند که طبیعت در فرمان و اراده او هستند. شاید در دل خود هنوز حیران بودند که چرا مسیح حاضر نشد که دعوت عام را برای سلطنت دنیوی بپذیرد. اما حالا می دیدند که در حقیقت او پادشاه پادشاهان بود. دوستان عزیز، کلام خدا به ما تعلیمی داد که هر مؤمن و هر ایمانداری که تسلیم مسیح شده باشد در واقع همانند زورق کوچیکی است که بادهای مخالف دنیا بر علیه آن وزیده و هر لحظه آن را به طرفی میراند. و این مخالفت ها سبب میشه که برای مؤمنان در رشد ایمانی مطیع‌تر به دست بیاورند، یعنی سبب میشه که به اوامر خدا بیشتر دل بدهند. دوستان عزیز، وقتی که مطیع کلام خدا باشیم بدون شک در این دنیا با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد و چه بسا خود ایمانداران احساسان که کوشش و ایمانشان چندان کاری نمیتواند بکند و هیچ کمکی هم ممکن احساس نکند از جانب خدا برسه. ولی واقعیت این است که درست در لحظات که ما از اعتماد به نفس و قدرت خود دل سرد می شویم و خود را کاملا تسلیم خدا می کنیم، آن وقت است که قدرت مسیح آشکار می شود. آن وقت است که مسیح زنده خیشتن را به ما آشکار می کنه. درست همانندی که شاگردان در آخرین لحظات ناامیدی بودن و مسیح به آنها می رسه و کمکشون می کنه. مسیح نیز امروز ما را در راه رسیدن به مقصد نهایی یاری می دهد. فراموش نکنید که نور حقیقت ما را دوست داره. پس هرچند در تاریکی باشیم، نور او درخشان است و پایان شب سیه هم همیشه سپید می باشه. پس چقدر خوب است که چشمان خود را به آن نور بیندوزیم و بگذاریم که نور خدا بر ما بتابد. راستی دوستان عزیز، آیا شما کسی دیگر رو میشناسید که قدرت مسیح رو داشته باشه که بر دریا راه بره، فرمان به طبیعت بده، مردگان را زنده کنه، مریضان را شفا بخشد و داور عادل باشد؟ جز عیسی مسیح زنده هیچ کسی دیگر این صفات را ندارد، زیرا او مظهر خدای تعالی است و یگان امید بشریت. خوشبخت کسانی هستند که مطیع او میباشند و از او پیروی میکنن. من برادرتون کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون و ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.